شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شهلا گلخواجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوعهایی که امروز 6 ایون اطرافشان صحبت خواهیم داشت. دادگاه قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را با گناه عبور غیرقانونی مرز جریمه بسته رها کرد. منبع‌های رادیو آزادی میگویند 7 نفر از اعضای کمیسیون 44 از خوروغ به دوشنبه انتقال یافتند. آنها را به دریافت مبلغ از خارجه متهم میکنند. و در زمانی که قیمت راهگیرو و خرج زیاد میشود، ویلاسپیدران ها در تاجیکستان میافزایند.
بنزین هم قیمت شده است، برای همین بسیار دوچرخه میخرند.
دادگاه نویه لیلک در ولایت بودکند قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را به گناه عبور غیرقانونی سرحد جریمه بسته سپس آزاد کرده است. حکم روز 3 ایون امسال صادر شد. شهروندان تاجیکستان هر کدام به پرداخت 50000 سومی معادل 7000 سومونی وظیفه دار شدند. این افراد از دهه قرغونچه نویه جبور رسولوف ولایت سوغد میباشند. با اطلاع منابع رسمی، آنها 13 می امسال دستگیر شدند. مقامات تاجیکستان نه بازداشت و نه جریمه و آزادی این 11 ساکن نویه جبور رسولوف را توضیح ندادند. یک ساکن دهه قرغونچه نویه می به رادیوی آزادی گفته بود این افراد در کنی انگشتی سوگولتای قرغیزستان کار میکردند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر و در پی بد شدن روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. اگرچه 11 زاده تاجیکستان با پرداخت جریمه با آزادی برآمدند و به زندگی معمول خود ادامه خواهند داد، یک ساکن جماعت اوچه قلاچه هممرز با قرغیزستان را مناقشه مرزی که آخر ماه اپریل رخ داد از یک پای محروم کرد. تیمورعلی نوروزوف در نزدیکی‌اش از تاثیر خونپاره جراحت وزنین برداشت. مقامات ولایت سوغد بعد از یک سال وعدگی به او پای سنعی گذاشتند. فرزان محمدی به دیدار تیمورعلی نوروزوف رفت و از زندگی کنونیش گزارشی تهیه نمود.
تیمورعلی تقریبا یک ماه باز دوباره راه میگردد. هرچند میلنگد، ولی شاد از آن است که در پهلوی همسرش برای تأمین خود و والدین و دو کودک و آیلش یاری میرساند. در حادثه ماهی اپریل می سال 2021 تنها از پیوندان نوروزوف ها دست کم 5 نفر مجروح شده بودند. امک و پسر امک های تیمورعلی جراحت های سبک برداشته و تبابت گرفتند، اما تیمورعلی در آن حادثه از یک پایش محروم شد. پس از انتظاری تقریبا یک ساله و در پی مراجعت چندین کرته، مقامات برایش رایگان پای سنعی گذاشتند.
ناز حاضر به ناز منه، فرتزای مانده، حاضر به ناز، شنداسی منه، دیمالال، را رفته، حرکت کروسیم. برای زندگی یاردم شود گفتی منه.
حالا تیمورعلی و همسرش برای غنیچین تمشک مشغولند. تمشک یا خود ملینه در این منطقه مرزی ناحیه بابجان غفوروف خیلی رواج یافته است و روزی یک قسمی ساکنانش هم به آن پیوندی دارد.
میوه ها گیلاس های، آلیچه های، انجیر های، بادام های، امرا کم کم و همه نموداش های، بابا شکر.
ولی کسبی اساسی تیمورعلی کفشرگری است. وای زمانی از پایش محروم شد که برای سفر به روسیه آمادگی میدید و با قرض بانک بلیتی هواپیما رو خریده بود. وای از سال 2014 در موسمی کار به روسیه میرفت و با این کسبش در ساختمان ها کار میکرد. نیت داشت امسال دادر یگانش رو آیله دار کند، ولی با نفقه معیوبیش که 124 سومانی است به چنین کار اکنون قادر نیست و نیت دارد باز به روسیه رود.
خوش کنم خیلی نشدم پیش، اما دو سال رسیه هم کار کرده بودم، چهار چکرده، چهار چیده کار کردم. بعد از این خوش کنم خیلی شدم، بعد از این کار نکردیم، تو پرتیز مانده، حرکتی کار، تا خواهد.
این زخم نه تنها به سلامتی تیمورعلی نوروزوف زیان رساند، بلکه زندگی آنها را به مشکل گرفتار کرد. همسر جوانش از ترس بیماری قند شد. والدینش طوری یک سال قرضی برای چیپته هواپیما گرفتهشان را به بانک سپاریدند. حالا هرچند از این وضع فرزندشان خوشحالند، ولی دهشت آن روزها را از یاد نبرآوردند.
خواب نمیبینیم، اصلا میترسیم. حادثه ها شود، میترسیم. نباریم خیلی شدیم، اصلا میترسیم.
سال گذشته در برابر چند منطقه شهری اصفهان دو جماعت کلانترین ناحیه باوجان غفوروف، خسته ورز و اوچی قلاچه که با ناحیه لیلک قرغیزستان بیش از 40 کیلومتر مرز دارند، نیز شاهد درگیری‌های شدید شدند. مقامات تاجیکستان گفته بودند در پی آن ده‌ها حوالی و انشاءات دولتی آسیب دیده، قسمی از ساکنان زیان جسمی و روانی دیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
اخباری آزادی را ادامه می دهم. در مسکو روز 5 ایون یک رپسرای جوان توجیک به طور فوجیوی به هلاکت رسیده است. ایدی بیگ نبیف که اساساً با تخلص استیوپا میان هواداران رپ معروف بود، همگی 21 سال داشت. به گفته دوستانش این جوان توجیک را دیروز در یکی از فروشگاه‌های مسکو لیفت پخش کرده است. تفصیلات دیگری در رابطه با فوت این رپسرای جوان در دست نیست. روسیه مکان کار و زندگی صدها هزار تاجیکستانی است. سالانه صدها نفر آنها در پای بیماری، صدمه و حادثه های دیگر ناخوش جان خود را از دست می دهند. به حساب میانه سال تا هزار تابوت مهاجران را از روسیه به وطن می آورند. بنابر اطلاعات سیمان بای رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 نفر از اعضای کمیسیای 44 از خوروغ به دوشنبه انتقال یافته با جرم دریافت مبلغ از خارجه گمان بردانسته شدند. جزئیات بیشتری تحقیق قضیه آنها بنابر به زنگ های ما پاسخ ندادن مقامات روشن نیست. یادآور می شوم هفته گذشته 13 نفر از اعضای کمیسیای 44 عبارت از جامعه شهروندی بدخشان در خوروغ به دوستانه ولایتی دعوت کرده شدند و بعد از پرسیش آنها را به بازداشتگاه انتقال دادند. همکارم میرزانبی خلقزاد این موضوع را پیگیری دارد و حالا با من در استودیو است. درود بر شما. آیا تفصیلات در رابطه با دوشنبه انتقال دادن اعضای کمیسیای 44 به دست آمد یا نه؟
ببینید، سه منبع نزدیک به کمیسی 44 در بدخشان روز 6 ایون یعنی همین روز به رادیو آزادی گفتند که اعضای دستگیر شده این کمیسی در هفته گذشته از خوروغ به بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مرکز دوشنبه آورده شدند. این منبع فعلا از 5 نفری آنها نام برد، از جمله فراموز ارگاشف حقوق شناس کمیسی 44، خورسند محمدشایف برادری الفت خانم محمدشایف و منوچهر خالق نظرف، مظفر مبارک شایف و بختاور بختیاروف. آنها را برای دریافت مبلغ ایدار کردند که گویا از محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلامی پول دریافت کردند. میگن همصحبتان ما در آخرهای ماه می حدود 13 نفر از اعضای همین کمیسی 44 با دادستانی دعوت شده بودند و بعد از پرسیش به سیزای خوروغ انتقال داده شدند و پس از 2 روز 4 نفری آنها هم آزاد کرده شدند. اعضای کمیسیای 44 در صحبت‌های خود میگویند دریافت مبلغ از بیرونی تاجیکستان را رد نمی‌کنند، ولی زمان تأسیس یافتن کمیسی 44 که با مشورت با مقامات تاجیکستان بعد ناآرامی‌های ماه نوامبر سال گذشته در خوروغ تأسیس داده شده بود، برای داشتن دفتری کاری و هم آماده کردن سندها از طرف ساکنان بدخشان که در روسیه مهاجری کاری هستند مبلغ دریافت نمودند و آن هم با روبل روسی. همصحبتان ما میگن که این مبلغ برای فعالیت کمیسی 44 و تحقیق عادلانه ناآرامی های ماه نوامبر به طور رسمی صرف کردند و سندهای بانکی آنها را در دستشان دارند، ولی از سازمان و کشورهای خارجی چیزی نرسیده است که مایه نگرانی باشد. مردم فقط میخواستند حق به حقدار برسد. کمیسی 44 خب نماینده آنها بود.
خب به همان طوری که گفته میشود کمیسی 44 در پی حادثه های ماه نوامبر در خوروغ برای کمک به مقامات تفتیشاتی دوستونی کل بوریزوگی خود همین مقامات تاسیس داده شد. پس چرا آنها را حالا به این جرم عیبدار میکنند؟
بله درست است، اعضای کمیسی 44 این کمیسه 6 نفری آنها، تنها 6 نفری آنها به واسطه عضو گروه تفتیشاتی دادستانی کل هستند که برای انجام دادن قضیه ناآرامی ماه نوامبر خوروغ از جمله حادثه به مرگ رسیدن گلبدین زیابکوف در روشقلعه مشغول بودند و اینکه امروز با جرم دریافت مبلغ از خارج عیبدار میشوند سوال خیلی مهم است. ولی مقامات حکومت تاجیکستان چگونه مبلغ کی و با چی را دریافت شدن را تا حال حاضر شهر نمیدن. تنها همین نکته برای ما روشن شد که آنها را عیبدار کردن و پیوندانشان هم حرفی نمیزنن. حالا معلوم نیست که آنها وکیل مدافع دارن یا نه، چون که از بازداشت آنها تقریبا 2 هفته میگذرد. یک منبع از بدرشان گفت که انتظار میرود در روزهای نزدیک صحبت آنها طریق تلویزیون های دولتی پخش شود که آن را به صحبت های تلویزیونی الفتخانه محمدشاه و خلبش شباهت میدن که 2 هفته پیش پخش کرده شده بود.
تشکر برای صحبت. خوب اعضای کمیسیون 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میون روی آنها به اعتراض 4 روزه در خورو خاتمه داده شد، اما بعدن از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها آنها ابراز ناراضگی کردند. هفته گذشته در دایره روز جهانی دوچرخه سواری در دوشنبه آزمون ویلاسیپدرون ها برگزار شد. در شرایطی که نرخ سوزشواری و راهگیرا بالا می رود، دوستداران دوچرخه در تاجیکستان زیاد می شود و آنها می خواهند مقامات شرایط فراهم آورند تا دوچرخه چون یک واسطه نقلیات استفاده شود. تا کجا چاره بینی های بخشیده به دوچرخه رانی، مشکلات نبودن راه مخصوص و توقفگاه ها برای گذاشتن ویلاسیپد را حل می کنند، هنوز سوال باقی می ماند. شالوی عبدالله موضوع ادامه می دهد.
بی بی سارا در مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه درس دوچرخه‌رانی را می آموزد. او قبلا هم دوچرخه‌رانی می کرد، اما اکنون می خواهد دوچرخه‌رانی حرفه‌ای شود. تلاش هایش به نتیجه نبود. او در آزمون جای دویم را گرفت.
معلم می گوید که تو از تمام بچه ها پسران خوبتر می رانی. هم هشت را های کردن، هم مارپیچ را، هم هش را خوبتر می رانی از آنها.
آزمون چرخه‌امانی در دایره روز جهانی دوچرخه سواری که همه ساله روز 3 ایون جشن گرفته می شود در شهر دوشنبه برگزار گردید. تشکیل کنندگان می گویند این دومین چاره‌بینی برای بهداشتی وضع دوچرخه‌رانی در تاجیکستان است.
سال 2021 84 دختر و بچه از محفل ما گذشته بودند. این سال تقریبا 50 نفر دختر و بچه از تمام دوشنبه اشتراک کردند در محفل ما.
دوچرخه سواری را در تاجیکستان هنوز برخی ها کاری پسرانه می دانند، اما در این آزمون شمار دختران کم نبود.
برای سلامتی خودمان ای بسیار یاری کلامی نسمن فایدهش هست.
یک پرسش تشکیلات جمهوری نسل جوان تاجیکستان که در دایره لایحه بهداشتی وضع شرایط دوچرخه سواری گذرانده شد نشان داده است که بعد از بیماری همگیری کووید و گرانشوی نرخ سوزشواری شمار دوچرخه سوارها در شهر دوشنبه 40% بیشتر شده است.
بنزین هم قیمت شده است، برای همین بسیار دوچرخه میخرند.
در گذشته هم پیشنهاد برای به کار آمدن با دوچرخه و ساختن شرایط برای دوچرخه سواری صدا داده بود.
ماه ایون یا آگوست بو یک دیگه میگذارانیم در کجا دوچرخه‌رانان میخواهد دیده روی دوچرخه‌رانی. بعد از وای پیشنهاد میشد با مقامات اجرایی دولتی شهر دوشنبه که دوچرخه‌رانان میخواهد در همون فلان کوچه روی دوچرخه‌رانی بیند.
مقامات سالهای اخیر میخواهند توجه ساکنان را به این نوع ورزش جلب کنند. چند پیش مسابقات قهرمانی آسیا اوید با دوچرخه‌رانی در تاجیکستان برگزار شد. بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور به دوشنبه آمدند. اما با این همه شکایت ها از نبود راه‌های مخصوص و شرایط برای دوچرخه‌رانی کم نیست.
برادگان مهربان، با همین مطلب از دوشنبه اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یک و یکی شما که تا آخر ما را تماشا کردید و همه روزه همراهی ما هستید. چون همیشه از آن خبر و گزارش های از این بیشتر را شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید و هم نوارها را در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. ما فردا شما را در برنامه های بعدی منتظر خواهیم بود. تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید و خود نگه دارید. We'll be right back.
تلفن خیلی ارزان شد. دو سه تومن ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمسید با آزادی رو
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگزی نوروز شو. امروز 6 ایون خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان میگویند که تحت حادثه ها و بهانه های دیگر نباید به فعالیت رسانه ها و روزنامه‌نگاران مانع ایجاد شود. در اظهارات مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان که روز 6 ایون نشر شد، همچنین به جامعه روزنامه‌نگاری کشور توصیه داده شده است که با در نظر داشتن منفعت های ملی تاجیکستان و وضع منطقه و جهان، معیار و استاندارد های کسبی و اخلاقی را رعایت کنند. این واکنش سازمان های ژورنالیستی بعد از 2 روز بازداشت، بازپرسی و مشت خوردن بلاگر و روزنامه‌نگار تاجیک دلیری امام‌علی نشر شد. در این اظهارات 10 سازمان و رسانه های تاجیکستان از جمله قضیه های اخیری حمله به خبرنگاران، محدود کردن رسانه ها در بازتاب خبری واقعه های بدخشان و بازپرسی دعوت کردن برخی از خبرنگاران اشاره شده است. سازمان های ژورنالیستی از جمله از قضیه اخیری بصری خبرنگاری رادیوی آزادی آمده، از جمله لتوکوب خبرنگار مولا رجب یوسفی و مانع شدن به فعالیت کسبی ژورنالیستان دیگری رادیوی آزادی براد یوسفی و انوشروان عارفوف و نسیم اسامف و مصادره تلفن و کامپیوتر خبرنگاری از یپلوس رمزیان میرزابک و نگرانی شده است. در بیانیه خود سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان از مقامات دولتی خواستند که به این گونه قضیه ها جدی برخورد نموده، عاملان لتوکوب ژورنالیستان را پیدا و طبق قانونگذاری مجازات نمایند. دادگاه اسماعیل سامانی عزت امان حامی مهاجران کاری در روسیه را با جرم قلابی به 6 سال دیگر محکوم نمود. با این حکم مهلت زندانی او به 15 سال محرومیت از آزادی برابر شد. عزت امان حامی زندانی مهاجران در ماه اپریل سال روان با گرفتن $7,000 دیگر متهم شده است. مرافع در نیمه دوم روز 6 ایون در بنای دادگاه اسماعیل سامانی با حضور وکیل مدافع پیوندان و افراد دعواگر برگزار شده است. محمد یوسف خالوف پسر عزت امان روز 6 ایون پس از انجام مرافع به رادیوی آزادی گفت آماده بودند که قرضهای دعواگران را در تالار در حضور دادرس و دادستانی پرداخت کنند، ولی دادرس بدون پرسش حکم را خواند و رفت. عبدار کننده دولتی در هفته گذشته از دادگاه 7 سال زندان پرسیده بود. یکی از دعواگران گفت آنها را دادگاه برای شرکت در مرافع دعوت نکرد، بلکه نزدیکان عزت امان را دعوت نموده گفتند که در تالار دادگاه مبلغی دعوایی را پرداخت خواهند کرد. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادگاه نسبت به پرونده عزت امان کاملا راضی نیستند. عزت امان را ماه اکتبر امسال به 9 سال زندان محکوم کردند. سرگی هایدای ولی لوهانسک میگوید نیروهای مسلح اوکراین حالا تقریبا نصف از قلمرو شهر سیویرودونیتسک را زیر نظارت دارند. و گفته هایدای نیروهای روسیه قبلا 70% قلمرو این شهر را اشغال کرده بودند، ولی در 2 روز گذشته نیروهای اوکراینی توانستند بخشی از منطقه های از دست رفته را دوباره صاحب شوند. و گفته او 8 نظامی روس اسیر گرفته شدند. جانب روسیه تا حال این خبر را شرح نداده است. وزارت دفاع بریتانیا و پژوهشگاه آموزش جنگ در امریکا نیز کامیابی نیروهای اوکراین را در سیویرودونیتسک ذکر کردند. طبق گزارش هر روزه وزارت دفاع بریتانیا، نیروهای اوکراینی احتمال توانستند سرعت پیشروی نیروهای روسیه را سست کنند. در آن همچنین گفته می شود روسیه برای کاهش دادن تلفات در میان نیروهایش احتمال از نیروهای ضعیف و بی تجربه منطقه خودخوانده LNR استفاده می برد. دادگاه لایلک در ولایت بودکند قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را به گناه عبور غیر قانونی سرحد جریمه بسته سپس رها کرده است. حکم 3 ایون امسال صادر شد. دفتر مطبوعات دادگاه بودکند روز 6 ایون به بخش قرغیزی رادیوی آزادی خبر داد که شهروندان تاجیکستان به پرداخت 50000 سومی معادل 7000 سومانی وظیفه دار شدند. این افراد از دهه قرغونچای ناحیه جبار رسول و ولایت سوخت هستند. نظر خود آنها به قضیه معلوم نیست. با اطلاع منابع رسمی آنها 13 می امسال دستگیر شدند. تاجیکستان و قرغیزستان در 1 سال اخیر و در پی بد شدن روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنتی روسیه گفت اگر با اوکراین موشک‌های دورپرواز داده شود روسیه با این شوت ضربه می‌زند که تاکنون از حمله به آنها خودداری می‌کرد. یک پاره از این صحبت پرزیدنت روسیه در تلویزیون روسیه یک نشر شد. این نخستین مصاحبه پوتین بعد از 24 فوریه بعد از صادر کردن فرمان حمله به اوکراین است. پوتین تصمیم آمریکا را درباره فرستادن نظام پرتاب موشکی به اوکراین شرح داد. با گفته وی چنین ارسال‌ها نو نیستند، زیرا ارتش اوکراین اسلحه‌ای به این مانند را دارد که در دوران شوروی استحصال شدند. اما اگر به این نظام‌ها موشک‌های دورپرواز نصب شود، روسیه خلاصه بروری خواهد کرد. پوتین نگفت که در این صورت به کدام انشاءات اوکراین ضربه خواهد زد. ایالات متحده هفته گذشته تصمیم گرفت که به اوکراین نظام موشکی نوعی هایمارس فرستد. در آمریکا شرط گذاشتند که نظام موشکی مذکور برای حمله به حدود روسیه استفاده نشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
به اطلاع دریافتی، هفت عضو بازداشته کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را از خارق به دوشنبه فرستادند. سبب این تصمیم معلوم نیست. مقامات درباره بازداشت اتهامی ضد آنها چیزی نمیگوید. با کمی سه منبع از هم جدای رادیو آزادی روز ششم ایون گفتند این افراد با گرفتن مبلغ از خارج گمان برند و در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نگهداری میشوند. موقع خودی آنها و یا شخصان نزدیکشان دسترس نیست. رادیو آزادی تا این دم نام 5 نفری آنها را معلوم کرد. فراموز ایرگاشف، حقوقدان و داوطلب کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2020 که نامزدیش ثبت نام نشد. خورسند محمدشایف، برادر روزنامه‌نگار و فعال شهروندی الفت خانم محمدشایف، منوچهر خالق نظرف، مدیری انجمن حقوقشناسان پامیر و عضو ائتلاف ضد شکنجه، مظفر مبارکشایف، فعال جامعه شهروندی ولایت مختاری کوهستان بدخشان و بختاور بختیاروف، فعال جامعه شهروندی ولایت مختاری کوهستان بدخشان. آخر ماه می امسال 13 عضو کمیسیه 44 در خارق به بازپرسی دعوت شده. بعضی از آنها رها شدند ولی قسم دیگر دستگیر شدند. آنها را گویا با گرفتن پول از محدین کبیری، رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان متهم دانستند، گفت یکی از همصحبتان رادیو آزادی در بدخشان. به دلیل امنیتی نامه ذکر نمی شود. مقامات در این باره به طور رسمی چیزی نمی گویند. در گزارش تلویزیون های دولتی بعضی ناراضیان را در بدخشان به گرفتن دستور و مبلغ از خارج متهم می دانند. مخالفان بی اساس و بهانه به سرکوب ناراضیان و فعالان بدخشان می دانند. افراد نزدیک به کمیسیه 44 دریافت مبلغ را از بیرون رد نمی کنند، اما می گویند آن را زادگان بدخشان از روسیه فرستادند، نه مخالفین حکومت از اروپا. تنها مهاجران زادگان بدخشان برای داشتن دفتر کاری و تحقیق سندهای کمیسیه 44 مدد کردند. آنها هم به روبل روسی. حجت بانک هست، مردم فقط می خواستند حق به حقدار برسد. کمیسیه 44 نماینده آنها بود، علاوه کرد مصاحب ما. کمیسیه 44 در پی اعتراض های ماه نوامبر سال 2020 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختاری کوهستان بدخشان شاملند. 6 نفری آنها عضو گروهی هستند که از مفتشان داستانی کل و داستانی حربی عبارت بوده، حادثه ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق دارند. تنشا در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن افج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن رشتقلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست، 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسی 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میانروی آنها به اعتراض جهارروزه در خارق خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز ناراضی کردند.
کوی باورم مرو از برم، من تنهایم، با جانم قسم، دل وا پسم، با تو میمانم. با تو هستا یاد بگیرم بابا یار وفا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم دیره دیر تو را قهره تو را من نمیخوام
دهای کمونگران در کانون دوشنبه شکایت دارند که تقریباً یک سال باز آبی حمام و حاجتخانه زندان نوی وحدت بدون پاکاری ضروری به جویبار محلشان میرزد و کسی در فکر حلش نیست. مسئولان میگویند کمی بوی بد است ولی مسئله به آن حد نیست که ساکنان تصویر میکنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. محبس نو در کانون روی دوشنبه وحدت در 15 کیلومتری مرکز پایتخت جایگیر است. در رو بروی آن و نزدیک به دهه کمونگران مرکز پاکاری آبی پرتاب ساختند که به سریوست اجرای جزای جنایی یا اداره زندان ها تعلق دارد. ساکنان میگویند مرکز درست کار نمیکند. اکرام‌الدین رسولوف ساکنی دهه کمونگران وحدت در آخر ماه می به رادیو آزادی گفت مراجعه آنها برای حل مسئله آب افلاس به نتیجه مانده است. مصاحب ما گفت به همین دلیل آب را از بالاتر دهه که نسبتاً تازه است میآورند و استفاده میبرند. با قول ساکنان غیر از آب آشامیدنی کارهای دیگری خانه و زمین را با آب جویبار نزد منزلشان حل میکردند ولی یک سال باز از این محرومند. روز 20 می امسال بعضی از قسمت های آب جویبار دهه کمونگران افلاس به نظر می رسید. بوی غلیظ نیز احساس می شد. آب جویبار در برابر دهه کمونگران از حدود محله های مولوی، تیزگر، یعنی قرغان نیز می گذشته است که با قول ساکنان هزارها نفر در این محله به سر می برند. بهرام حسنوف مدیر مرکز پاکاری آب که بر ریاست زندان ها متعلق است گفت چند پیش در پی یک باره قطع شدن نیروی برق تازه کردن آب مشکل شد و زود برطرف گردید. وی تصدیق نمود که کمی بوی بد هست ولی به زودی حل خواهد شد. ساکنان نگرانند که تا حال برایشان معلوم نیست مسئله آب افلاس و بوی غلیظ در محل زیستشان کی برطرف می شود. اکبر یتیموف معاون رئیس جماعت بهار که کمونگران به آن داخل می شود روز 20 می از شهر موضوع خودداری ورزید. وی گفت از مشکل ساکنان خبر ندارد و مسئله را می بیند و بعدن شهر می دهد. محبس نوی وحدت را سال گذشته به استفاده داده زندانی هایی را که در محبس رقم اول در مرکز دوشنبه نگهداری می شدند به اینجا کوچاندند. مقامات میگویند زندان نو را بر اساس معیارهای بین المللی ساختند، اما چون به خبرنگاران اجازه بازدید نمیدهند معلوم نیست تا کجا چنین ادعا اساس دارد. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان موجود است. در گذشته گفته میشد در این مؤسسه ها تقریبا 13,000 محبوس را نگاه میدارند، ولی بر اساس قانون عفو که بخشی از زندانیان رها شدند فعلا برای رسانه ها آمار دقیق محبوسان معلوم نیست. در 3 سال اخیر زندان های تاجیکستان شاهد چند آشوب خونین شدند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. دلیر امام‌علی خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک روز 4 ایون در یک اداره دولتی بازپرسی شد و به گفتش 3 شپاتی و 1 مشت خورد. مقامات هنوز واکنش نکردند. سازمان‌های روزنامه‌نگاری روز 6 ایون برخورد نمایندگان مقامات را با دلیر امام‌علی و خبرنگاران دیگری تاجیک، از جمله خبرنگاری رادیوی آزادی مولا رجب یوسفی و خبرنگار تلویزیونی نستایش وریمیا انوشیروان آریپوف محکوم کردند. دلیر امام‌علی روز 5 ایون بر رادیوی آزادی گفت که تصمیم گرفته است موقتاً در صفحه‌اش در یوتیوب نوار نگذارد. پاسخ این و سوال‌های دیگر را من کیوم ارسیتا از او پرسیدم.
تشکر که توجه کردیم به قضیه زندگی ما. اول از همه که واقعه روز شنبه رخ داد که بعد از نیمه روز دیگر همه نهادهای دولتی پس از ساعت کاریشون میشوند. نمیدونم با چه دلیل اونها تا ساعت 4-5 یعنی بعد از ساعت کاری نیست مشغول پرس و پاس و صحبت و سوال جواب با من دادن. یعنی امروز هم که یک شنبه است در تاجیکستان همه نهادهای دولتی استراحت دارن، هیچ واکنش از طرف نهادهای دولتی هنوز نشده است، چون روز استراحتی است. یعنی واکنش در شبکه های اجتماعی در سامانه ها خیلی زیاد است از طرف راهبران سازمان و اداره های جمعیتی و ژورنالیستی به خصوص، که من این حالت من واقعا روحیه ما دوباره استوار میکنه. روحیه که از دیروز بود خیلی شکسته بود، چون صبح دیدم که شروع از روزنامه‌نگاران خیلی شناخته و راهبران یک سطح سازمان ها همراهی کردند و گفتند که ما این قضیه را پیگیری میکنیم و بی‌طرف نمیستیم و یک نشست و صحبت های شاید در روحیه کاری برگزار شد. این حالت البته روحیه شکسته من یکم بالا کرد و امیدوارم که هر چی که هست در تاجیکستان در دایره قانون دیده برآمده شود.
دلیر، شما گفتید که هنگام بازپرسی رفتاری نامناسب کردند، یعنی ضرب الات شدید. آیا در بیمارستان بودید و تشخیص کردید؟
دقیقا میگم که نه، واقعا از خشونتی که سه شپاتی روی یک مشتی که بود، من همگی شپاتی اول یاد دارم که در قسمت راستی رویم بود بالای گوش و تو این صبح تاثیر دردش بود. اون دیگر دو شپاتی و مشتی دیگر تاثیر دردش کمتر است، اون دیگر همون لحظه فراموش کرده بودم. ولی نرفتم، جدی میگم برای تشخیص نرفتم. بدونید برای چی؟ برای که همون لحظه ای که من در داخل اون اتاق شپاتی خوردم و موش بینه به کورنیکو علیزاده هم نقل کردم، که ساعت دست اون زننده شکست. وقتی که ساعت اون شکست، میگفت که اوپر گروپ دعوت کنه، چون این نفر ساعت دست من شکست و من میگفتم که شما من زدید. میگفت که تو مقابلیت نشان دادی به زدن و من هم واقعا خندم گرفت این حالت. وقتی که میزد ساعت شکست و میگفت که تو مقابلیت نشان دادی و من همون لحظه ای که داخل اتاق دو نفر دیگر بودم، همون لحظه گفتن که توی کی زد، توی هیچ که نزد است. من همون لحظه احساس کردم که اینجا دیگه یگان دلیل به کار نمیاد، حتی اگر تشخیص هم ما بیاریم، چون اتاق کاری خودشون است، نه ویدیو نه صدا هیچ ندارن و حتی اونا با تشخیص هم باور دارن که اعتماد دارن، چون همون لحظه شاهدی که داخل اون اتاق بود، یکی از نماینده های مقامات من بود، شاهد این شکنجه بود. اون گفت تو را هیچ کس نزد است.
یعنی از حالا به نتیجه تحقیق باور ندارید؟
بله، علاکه به نتیجه است. من باور دارم که ما اونا را هیچ دلیل اثبات داده نمیتونیم که اونا واقعا شکنجه کردن. فقط اونجا من تنها بودم، اونا دو نفر بودن. ما فکت داده نمیتونیم متاسفانه که اونا واقعا این شکنجه را کردن.
بجز از ضرب الات و بازپرسی، تهدیدی هم شده بود؟
تهدید نه، تهدید جدی نبود. بود یک چیزی که برای من جالب بود که همه نماینده های مقامات که می آوردن، معامله شون به جز همین نفری که در 10-15 دقیقه اول این خشونت را صادر کرد، دیگر همش معامله شون خیلی خوب بود، به تحقیر به حقارت در دایره قانون بعدن صحبت میکردن. فقط این 10-15 دقیقه اول بود که نمیدونم که این نفر برای چی اینقدر عصبی و اینقدر ناراحت بود که یک یک گروه به حمله گذاشت. دیگر بعدن به دشنام به حقارت همه صحبت ها انجام یافت، همه بازپرسی، همه بیانات گیری ها انجام یافت. فقط بگوستن که کدام ماده کدام بوبه با بلوی سر این نتونیم زده و گفتی خودشون گذاشت کردن. من نمیدونم که کجا من قانون شکنی کردم. اونا بگوستن که در گزارش های تو اغوا دیده میشد، به دلیلی به نسنجیدنی خبر دیده میشد، موافقه نکرده و پخش کردن خبر دیده میشد. این همه حرفا را میگوستن و میگوستن که باز شان و شرفی کارمند دولتی را پس کردن میشد. یکی از مصاحبه ما گفت که به کدام نهاد دولتی پول داده برای گرفتن زمین، باور را به بالای سر من میوردن. از قانون درباره واسطه اخباری آمد.
روز شنبه وعده دادید که در صفحتان در یوتیوب نوار نو میگذارید، ولی تا حالا چیزی نیست. این حاصل صحبت های روز 4 ایون است یا مشکل تکنیکی؟
تاثیر روحی من است و ما چند وقت اخیر با روزنامه‌نگار شناخت عبدالله غربتی همکاری میکنیم. نوار برداری تدوین این ویدیو بدش عبدالله است، چون در خانواده عبدالله هم که خوشبختی روز است، اون از پای خوشندیش شریک شده. دیگه ما نتونستیم این ویدیو را تدوین کنیم. اگر که این ویدیو تدوین نشد، انشاءالله حتما در صفحه گذاشته میشد. قبول رئیس نهادهای شاه منصور بود ویدیو ما. اینکه خوشبختی بالای خانواده عبدالله آمد و ما ویدیو را تدوین کردن نتونستیم، ولی امروز من به خلاصه آمدم که تو تصمیم جدی گرفتن سازمان و ایستادهای ژورنالیستی، من دیگه در صحیفه‌ام ویدیونامون هم انتظار شدیم که چی تصمیم گرفته میشد.
وقتی عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار و بلاگری تاجیک گفته بود که به کارش پایان میدهد، شما از او دعوت داشتید که بس نکند، از میدان نرود. حالا خودتان در همین وضعیت هستید، چی حس دارید؟
تصمیمم هنوزم جدی نیست، ولی این که بازم میگم که این که جامعه شهروندی، این که روزنامه‌نگارای حتی رسانه‌های دولتی رو در شبکه‌های اجتماعی در پهلوی ما هستند و از ما جانبداری میکنند، احساسم این است که ما باید با فعالیت ما ادامه دهیم و خط نکنیم، ولی بازم این تصمیم آخر بعد از اون جمع شدی سازمان و جمعیت رو باید گرفته شود.
به هر حال در کارتون چیزی را تغییر خواهد داد؟
ببینید فکر کنم چند بخته که من داشتم این در کارهای ژورنالیستی حتما این دیگر اشتباه میکنم، این که اعتماد و باوری زیاد به مردم جبر دیده، که امروز همون مردم جبر دیده که ظلم بالاشون اومد با گفته که خودشون غیر قانونی زمین دولت غصب کرده بودن و این در ویدیوگیری شما بود، امروز همونها در تلویزیون جهانمو برنامه دو نفری از آنها با مقابل من مصاحبه میگن، در حالی که ما حرف و دلیل های زیادتری داریم که حاضر نشر نکردیم، یعنی آنها رو ما هیچ مجبور نکردیم که بیان برای ما اینترویو کنن، آنها رو ما هیچگاه اگر من خبردار نشم تا خودشون زنگ نمیزدن از واقعه نمیگفتن، ولی آنها خالی با مقابل ما مصاحبه دادن که بیا ما آنها رو مجبور کردیم، گویا ما خودمون از نهاد دولتی معرفی کردیم، در حالی که من همه وقت میگم که من روزنامه‌نگار مستقل هستم. من در کار بعدیم حتما از این کار میگیرم که نسبت به مردم جابر دیده هیچ وقت از احساس کار نمیگیرم و به حرف آنها هیچ وقت دیگه اعتماد و باور نمیکنم.
در این لحظه ها از آنکه به ژورنالیستیک آمدید پشیمان نیستید؟
نه روح شدیم برای همین وضعیت روح افسردگی هم نه یگانه ذره، چون ژورنالیستیک برای من پیش از همه نان داد، یعنی تا امروز من هر چی خوردم هر چی پوشیدم نان ژورنالیستیک است، اگر چه خیلی سخت هم باشد و اگر یک ذره نام هم آورده باشه برای من ژورنالیستیک آورده است. کینو تئاتر خیلی کم وارد است، من از خودش ژورنالیست نیم پویدم احترام پیدا کرده باشم از مشتی نه، و این خیانت میشد توف میشد که من از ژورنالیست اظهار پشیمانی کنم. از آنهایی که با ژورنالیستیک و با ژورنالیست مناسبت بد میکنن، از آنها نگرانی دارم، از آنها ناراحتم، از آنها خفم، ولی از خود ژورنالیست هیچ وقت.
سپاس از شما. شنونده های عزیز، این صحبت ما بود با دلیر امام‌علی، خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک، روز 5 ایون ثبت شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
هنرمندانی تاجیک اخیراً به نمایشنامه‌های تئاتر یک اکتور بیشتر علاقمندی دارند. خودی هنرمندان میگویند که کمبود کارگردان‌ها و نمایشنامه‌های حرفه‌ای باعث شده است که آنها برای بیان احساسات و مشکلات جامعه بیشتر به این ژانر هنری تئاتر روی آورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. شهباز سعیدوف، مگیستر دانشکده صنعت تاجیکستان، امروز نخست نمایش نیایش یک فراش را در صحنه تئاتری این مؤسسه آموزشی پیشکش داوران و علاقمندان هنر تئاتری کرد. این مناسپکتکل را اولگا ایوانوفا، نمایشنامه نویس روس، تهیه کرده آن را تنها یک هنرمند اجرا میکند. در نمایشنامه امروز این هنرمند شاهین سفرو از تئاتر روس زبانی به نام ولادیمیر مایکو بود. در این مناسپکتکل درباره سرنوشت تلخی یک زن فراش یا تمیزکار قصه می شود که با بی‌عدالتی راهبرش و دوست داشتهش دچار می شود و هم فرزندش می فوتد و هم کارش را از دست می دهد. شهباز سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با انتخاب چنین شکل پیشنهاد نمایشنامه یعنی تئاتر یک اکتور گفت که از زمان آغاز تحصیل در دانشکده صنعت با چنین شیوه پیشنهاد نمایشنامه شوق داشته، از زیرا
با کارگردان امکانیت می‌دهد که
بسیار کوشش کنند، با اکتریس و با اکتور، یعنی با هنرمندی که در روی صحنه هست بسیار کوشش کردن است، ضرور میشد که جوهر اساسی برآورد.
این در حالی است که تئاتر یک اکتور در تاجیکستان در زمان فعالیت هنرمند سرشناس و مرحوم محمود جان واحدوف خیلی شهرت یافته بود. اخیرا مریم ایسایوا هنرمند مردمی تاجیکستان در جشن میلادش چنین یک نمایشنامه را پیشنهاد هوادارانش کرده بود. ماه پیکر یورو و هنرمند تئاتر جوانان تاجیکستان نیز اخیرا خبر داد که فردا مونوسپکتکل شبی تنهایی در کارگردانی میرزا وطن میروف را پیشنهاد تماشابینان میکند.
من هنرمند هستم، من میخوام باز از نو کارهای ایجادی زیاد باشد، یعنی رژیسور باشد که من این پیکر را چی کنم. وقتی که من میبینم او کارگردان هم علاقه نداریم، در تئاتر ها کارگردان ها نموندند، نمایش های خوب داره، اما چرا آنها پس پرده شدند؟
قربان صابر هنرمند مردمی از تئاتر به نام ابوالقاسم لاوتی در شرح این موضوع میگوید که به شکل تئاتر یک اکتور آن هنرمندان روی میآورند که از فعالیت خود خمارشان نمیشکند. به گفته این هنرمند تاجیک واقعا کارگردان ها با این طرز پیشنهاد نمایشنامه میتوانند با صرف نیروی کمتر احساسات و پیام های بیشتری را به تماشابین ارسال داشته باشند.
تئاتر یک اکتور همونای دست میزنن که خمارشون خواه بزرگن خواه کوچکن فرق نداره، یعنی معلوم است که آدم خمارش نمیشکنه.
احیای تئاتر یک اکتور در حالی است که اخیراً برزو عبدالرزاقوف کارگردان سرشناس و مهاجر تاجیک در قزاقستان به رادیو آزادی گفته بود که وضع تئاتر تاجیک در حالت کما است و برای احیای آن زمینه‌ای وجود ندارد. برخی از هنرمندان به این اظهار نظر برزو عبدالرزاقوف اعتراض کرده اظهار داشتند که وی از مدت‌ها قبل از تاجیکستان بیرون رفته با وضع تئاتر تاجیک آشنایی ندارد. اما اخیراً برزو عبدالرزاقوف اعلان داشت که نمایشنامه منقورت را دوباره روی صحنه تئاتر تاجیک میگذارد، اما مقامات مانع این کار شدند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
ای جانانه ای من تو میروی، من چی کنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
این قدر قهر و غضب چیزه، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیزه، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دی من زی غصه خون شد، جگرم از دار پاره. دی من زی غصه خون شد،
کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره.
روزنامه دی نیویورک تایمز کوشش های روسیه را برای فروختن غله های غارت شده اوکراین به کشورهای آفریقایی فاش کرد. نشریه روز 5 ایون نوشت آمریکا در این باره به چندین کشور هشدار داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مؤلفان میگویند روسیه مرکزهای تولید غله دانه را در اوکراین بمباران کرده، مقدار زیاد گندم را به یغما برد و حالا به کشورهای دیگر صادرات میکند. اوکراین از 10 1/100 غلدانه جهان را تامین میکند. دی نیویورک تایمز مینویسد امریکا هشدار داده است که روسیه تلاش دارد از فروش گندم غارت شده اوکراین به کشورهای دوچار خشکسالی در افریقا فایده برد. بر اساس این گزارش امریکا در میانه های ماه می به 14 کشور اساسا افریقایی نامه هشدار آمیز فرستاد با این مضمون که کشتی های روسی حامل غلدانه های دزدیده شده اوکراین بندرهای نزدیک به این کشور را ترک میکنند. در نامه 3 کشتی باربر روسی را نام گرفتند که به انتقال غلدانه های دزدیده شده گمان برند. گزارش دی نیویورک تایمز میگوید اما این هشدار امریکا وضعیت را برای کشورهای افریقایی مشکل کرده است. آنها احساس میکنند در تنش میان شرق و غرب بند مانده اند و باید دست به یک انتخاب دشوار بزنند. بر پایه گزارش هشدار امریکا گفته های مقامات اوکراینی را تصدیق میکند. اوکراین میگوید روسیه از آغاز حمله نظامی به این کشور در ماه فوریه امسال تا کنون 500 هزار تن گندم اوکراین را که 100 میلیون دلار ارزش دارد دزدیده است. به گفته مقامات اوکراین روس ها بیشتر این گندم های دزدیده شده را به بندرهای نیم جزیره قریم انتقال دادند. این بندرها زیر نظارت روسیه می باشند و از آنجا به کشتی های بار کردند که بعضی از آنها از سوی امریکا تحریم شدند. دی نیویورک تایمز یادآوری می کند که رئیس جمهوری سنگال و همزمان رئیس اتحادیه اروپا روز جمعه با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات کرد و هدف از این دیدار نیز تامین غله‌دانه از روسیه بود. رئیس جمهوری سنگال در این سفر پوتین را دوستی عزیز نامید. این سفر تنقیدهایی را در پی داشت. روسیه و اوکراین در حال معمولی حدود 40% گندم مورد نیاز آفریقا را تامین میکنند. سال گذشته نرخ غله‌دانه ها در آفریقا تا 23% بالا رفت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد خشکسالی در آفریقا 17 میلیون نفر را به قحطی روبرو کرده است و اکثر آنها در سومالی، کنیا و اثیوپی هستند. مقامات اوکراینی میگویند راه حل مشکل غذای روسیه فشار جهانی بر روسیه برای پایان بخشیدن به جنگ است. روزنامه دی نیویورک تایمز مینویسد مقامات آمریکا تایید کردند که واشنگتن این نامه هشدار آمیز را روز 16 می به 14 کشور فرستاده بود که بیشتر آنها در شمال آفریقا هستند. 4 کشور غیر آفریقایی هم که این نامه را دریافت کرده اند پاکستان، بنگلادش، شریلانکا و ترکیه هستند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبک در شهر تاشکند 12 مدال به دست آوردند، ولی پهلوانان تاجیک در مسابقه جودو در گرجستان به مدال ماندند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله نهایی جام آسیا در تاشکند از تیم عربستان سعودی با حساب 0-5 شکست خورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبک به خاطره گنادی ارزومانوف که روزهای 4 و 5 ایون در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد 12 مدال، 3 نشان طلا، 5 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه انعنوی ورزشکاران از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. مدال های طلا را ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فاوریس مزراپوف در دویدن به مسافه 200 متر و لیانید پرونژنکا در دویدن به مسافه 400 متر با مونیه ها میان مردان صاحب شدند. خبری دیگر، در مسابقه جودو تبلیسی گرند سلم که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. در این مسابقه بیش از 270 ورزشکار از 36 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در سبقت مردان 9 نفر نمایندگی کردند. از بین آنها 3 نفر شهباز سید ابرورف، محمد رحیم سرخانوف و شادمان ریزایف نتیجه های خوبتر نشان داده در وزن خود جای هفتم را صاحب گشتند. منتخب گرجستان با کسب 14 مدال، 5 نشان طلا، 4 نقره و 5 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای غالب شد. بهترین ها بجز از مدال با جایزه های مالی سرفراز گشتند. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلار سپرده شد. و خبری آخرین، دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله نهایی جام آسیا در گروه دی با تیم عربستان سعودی با حساب 0-5 باخت. این بازی 3 ایون در ورزشگاه لوکوموتیو شهر تاشکند برگزار شد. فوتبال بازان عرب یک گل را در آخر نیمه اولی بازی و 4 گل دیگر را در نیمه دوم دیدار به ثمر رسانیدند. در بازی دیگری گروه دی منتخب ژاپن تیم امارات متحده عرب را با حساب 2-1 مغلوب کرد. به این ترتیب تیم های منتخب عربستان سعودی و ژاپن که 3 امتیازی به دست آوردند در جدول گروه دی پیش صف شدند. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان گفت که مشکل اصلی دسته نرسیدن بازیگران کلیدی می باشند که حالا در اختیار تیم ملی تاجیکستان قرار دارند و در شهر بیشکک به مسابقه انتخابی جام آسیا آمادگی می بینند. آقای حبیب‌اللهیف افزود:
در خطی پیش بوزی بوزی هم اونقدر چسبیش نداشت با ما دشوره ها آورد، سببی که خطی حمایه ما در یاردم بوزینگران نهیمویت و خطی پیش اونقدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن. بوزی نشون داد که تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته استاد حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار.
دسته منتخب المپی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا میان فوتبال بازان تا 23 ساله که در شهر تاشکند تا 19 ایون ادامه خواهد کرد، در گروه دی باز با دسته های منتخب جوانان امارات متحده عرب و ژاپن رقابت می کند.
میهمانی آزادی،
معرفی شیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. مهمان امروزه ما هنرمند مردمی تاجیکستان مرادبیگ نصرالدینوف هستند.
مرادبیگ نصرالدینوف ماه اکتبر سال 1951 در دهه مدروشکت کویستان مسچو به دنیا آمده است. سال 1968 مکتب میانه را ختم کرده و تا سال 1971 در همین مکتب به حیث معلم صنف های ابتدایی کار میکند. سال 1976 فکولتت گیوگرافیا و بیولوژی دانشگاه آموزگاری شهر خوجند را به اتمام میرساند. سال 1976 تا 2006 یعنی 30 سال به حیث آوازخوان در فیلهارمونی دولتی تاجیکستان فعالیت کرده است. سال 1989 با عنوان هنرمند شایسته جمهوری و سال 1999 با عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان تقدیر کرده می شود. از سال 2006 بازنشسته است. اویلا دار صاحب 2 پسر و 2 دختر.
استاد عزیز، یاد دارید که اولین سرود شما چی بود؟
سیمف های 7 یا 8 میخوندم. وقتی که استادان عزیزی ما من استاد جوربیگ مرادوف، زفر نازمیف که روی صحنه آمده بودن، صحنه هنر، از سرودهای همونها یک الهام گرفته قوه آزمایرم کردیم. گویا که در مکتب ما کروژا که خود فعالیتی بود، نور محمد گفتگی یک معلم داشتیم، اون کس هم سرود میخوندن هم روبا میرمختن. وقتی که اونا در همین مکتب سرودخانی میکردن، من خانه آمده خودم کم کم زمزمه میکردم سرودهایی که آیا من میتونم همین خیلی سرود خواندن یا که نه. باوری حاصل کردم که سرود خوانده میتونم. به نزد معلم رفتم، به نزد معلمی که رهبری عمومی بودن، اون کس شادربان عنایت خاصیم بودن. نزد اون کس رفته گفتم که استاد، شما منو در همین کروژاتون قبول میکنید؟ گفتن که چرا نه، تو بابات حافظ بود. بعد گفتن کنه بیا یک سرود خون. بعد اون وقت استاد جوربی مرادوف با شعر عراقی یک سرود خواندگی بودن، شبت خوش باد من رفتم. کجایی ای عزیز جان بهتر، شبت خوش باد من رفتم. من همین سرود خواندم، گفتن که بچه تو آوازت نغز بودی، آوازت خوب بودی، چرا بر وقت‌تر گپ نمیزنی؟ تو از همین روز اعضای همین دستی خود فعالیتی. اولین بار سرود خواندگیم همین خیل که همون ماهی انور شد و در مکتب سالی نو قید کردن و من یکم بار در همون سالی نو برای استادان برای همسینفانم در همون مکتب یکم بار سرود خواندم.
این که گفتید سال 1971 دانشجو شدم و 5 سال تحصیل کردم، یعنی سال 1974 که شما در آزمون بوستان شرکت کردید، این وقت بوستان جمهوری، اون وقت دانشجو بودی؟
اون آزمون بین لیلن‌آباد و دوشنبه بود. از طرف لیلن‌آباد من سرودی کنکورسی اجرا کردم، ما بالی بلند گرفتیم در اونجا. وقتی که از اینجا برگشتیم به من همچون یک تحفه راحت دادم به چکسلواکیا اوسوگروی کارلوا واری میگم. اونجا رفتم ما 15 روز دم گرفتیم.
هر یک سرودی حافظ یا آوازخوان تاریخ خود دارد، تاریخ ایجاد، تاریخ به صحنه آوردن و پیدایش و شاید من کنی ها هست و مشکلی ها هست و به سر سرودهای شما همین گونه حادثه ها و موارد های پیش آمدن.
سال 1975 وقتی که من سال دانشجو بودم چند آهنگ ها ایجادم کردگی بودم و یکی از همین آهنگ های من دنیا غنیمت هست بود با شعر گلرخسار صفی. و وقتی که به دوشنبه آمدیم به کار و به فیلهارمونی دولتی تاجیکستان و بعد سال 79 خواستم که همین سرود ثبت کنم در رادیو، من اجازه ندادن. گفتن که این سرود سرودی یعنی که پسیمیستی، گفتن یعنی که دنیا غنیمت هست، همین سرودی همین دنیا غنیمت گویا که برای ایدئولوژی درست نمی اومد. گفتن که شما در این آهنگ تونید دیگه سرود ثبت کنید، نه که این سرود نمیشه. بعد نزد استاد لایق اومدم، اول نزد گذرسول رفتم، گفتم که معلمه این سرود شما را من میخواهم ثبت کنم. ثبت نمیکنن. گفتن که خیر، اگر ثبت نکنن، اگر من علاج ندارم گپ منم نمیگذرد. گفتن در وای. بعد نزد استاد لایق رفتم، گفتم که استاد همین وضع خطی یک سرود شما دارید؟ گفتم که همین من ثبت کنم. چی گفتن؟ گفتم که من سرود گفتم من باید اجازه ندادم برای ثبت کردن. بعد سودم کم تزریق شدن و گفتم من گفتن یک سرود هست. گفتم من همین حال کتاب چاپ نشده بود. هرگاه کی با تویم روحم پر از صفاست، همین خیلی سرود بود. بعد همین گفته خواندیم. بعد 25 سال بعد که من بعد استقلالیت رفته در رادیو با ازناف همین سرود ثبت کردیم.
دنیا غنیمت است. میگن که آوازخوان ها بیشتر زندگیشون از حساب توی و از حساب معرکه های مردم هست.
راست میگن. برای اینکه خواهی شما حساب کنید که اگر هنرمند معرکه بنرود و معاشه که به هنرمند میتین و برای که در صحنه براید یک کستیوم یکی میسود کستیوم هنرمند پوشیده باید صحنه براید قریب یک هزار سوم زیاد میسته. اینجا کرته، گلسو، پاپوشیش همه این حساب کنیختش یک ریم هزار میسد. همه همین با مثال چی میرد؟ پلی کلان سر میشد. برای ثبت کردن آواز پل سر میشد.
مثلا شما برای چی برنامه درست نکردید؟ 60 سالگیتون مخلصاتون یکون کنسرت نشان ندادید برای چی؟
به نزدیکی در شهری خوجند یک کنسرت اجرا کردم. هنامی رمزی موندم که تیره ماهی من بهارم را بیده یک کنسرت دادم. حتی در می کنسرت از حکومت یکون نفر اومده تبریک هم نکرد. استاد فرزان بانو اومدن تبریک کردن، استاد جوربیگ نبیوف تبریک کردن. ما کنسرت همچون 60 سالگی گفته اعلان نکرده بودیم، نکه اینا خبردار بودن از 60 سالگی من. حتی من با گفتن که شما درباره 60 سالگی ما بود و با گم نزنید که ممکن نه. در سیاستی امروزی ما وقتی میگن که رو سله رو بیار، یعنی آدم رفته کله رو میبیارن. من میدونم که جناب عالی من نکردن برای هنرمند که هنرمند 60 سالگیش نام نگیرید، یعنی که تبریک نکنید. من نکردن این کارا. لیکن اون کس همین جشن هایی که میسود به مناسبت 60 سالگی میگوین و تنتنه میکنن همینا من کردگی هستم. من حساب دادم که من در این 60 سال یعنی چیکار کردم. این چیز جناب عالی من نکردن. من گفتم خیر من هنرمند خیر نمیگویم، گفتم هیچ غم نی. با همین طورم شد، نگفتیم که 60 سالگی، لیکن من امید داشتم که اقلا همون نظروف اشتراک کرده یک دسته گل برآورده. در آخر میگفتن که همه آدم مهمانی ولایت ما، هنرمند مردمی، همه قصال خدمت کردن، زیاد است 35 سال خدمت کردن، همه یک تبریک میکردن، هیچ غم نداشت.
سلام به بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شهلا گلخوجا هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوعی که امروز 6 ایون اطرافشان صحبت خواهیم داشت. دادگاه قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را با گناه عبور غیر قانونی مرز جریمه بسته رها کرد. منبع‌های رادیو آزادی میگویند 7 نفر از اعضای کمیسیون 44 از خوروغ به دوشنبه انتقال یافتند. آنها را به دریافت مبلغ از خارجه متهم میکنند. و در زمانی که قیمت راهکیرو و خرج زیاد میشود، ویلاسپیدران ها در تاجیکستان میافزایند.
بنزین هم قیمت شده است، برای همین بسیاری دوچرخه میخرند.
دادگاه نویه لیلک در ولایت بودکند قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را به گناه عبور غیر قانونی سرحد جریمه بسته سپس آزاد کرده است. حکم روز 3 ایون امسال صادر شد. شهروندان تاجیکستان هر کدام به پرداخت 50000 سومی معادل 7000 سومونی وظیفه دار شدند. این افراد از دهه قرغونچه نویه جبور رسولوفی ولایت سوغد میباشند. به اطلاع منابع رسمی، آنها 13 می امسال دستگیر شدند. مقامات تاجیکستان نه بازداشت و نه جریمه و آزادی این 11 ساکنی نویه جبور رسولوف را توضیح ندادند. یک ساکنی دهه قرغونچه نویه مای به رادیوی آزادی گفته بود این افراد در کنی انگشتی سوغلتای قرغیزستان کار میکردند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر و در پی بد شدن روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. اگرچه 11 زاده تاجیکستان با پرداخت جریمه با آزادی برآمدند و به زندگی معمول خود ادامه خواهند داد، یک ساکن جماعت اوچه قلچه هممرز با قرغیزستان را مناقشه مرزی که آخر ماه اپریل رخ داد از یک پای محروم کرد. تیمور علی نوروزوف در نزد اولیاش از تاثیر خونپاره جراحت وزنین برداشت. مقامات ولایت سوغد بعد از یک سال وادگی به او پای سنعی گذاشتند. فرزان محمدی به دیدار تیمور علی نوروزوف رفت و از زندگی کنونیش گزارشی تهیه نمود.
تیمورعلی تقریبا یک ماه باز دوباره راه میگردد. هرچند میلنگد، ولی شاد از آن است که در پهلوی همسرش برای تأمین خود و والدین و دو کودک و آیلش یاری میرساند. در حادثه ماهی اپریل می سال 2021 تنها از پیوندان نوروزوف ها دست کم 5 نفر مجروح شده بودند. امک و پسر امک های تیمورعلی جراحت های سبک برداشته و تبابت گرفتند، اما تیمورعلی در آن حادثه از یک پایش محروم شد. پس از انتظاری تقریبا یک ساله و در پی مراجعت چندین کرته، مقامات برایش رایگان پای سنعی گذاشتند.
ناز حاضر به ناز منه، فتزای مانده حاضر به ناز، شنداسی منه، یه ملال، را رفته، حرکت کروسیم. برای زندگی یاردم شود گفتیمه.
حالا تیمورعلی و همسرش برای غنیچین تمشک مشغولند. تمشک یا خود ملینه در این منطقه مرزی ناحیه بابجان غفوروف خیلی رواج یافته است و روزی یک قسمی ساکنانش هم به آن پیوندی دارد.
میوه ها گیلاس های، آلیچه های، انجیر های، بادام های، امرا کم کم و همه نموداش های، رو شکر.
ولی کسبی اساسی تیمورعلی کفشرگری است و زمانی از پایش محروم شد که برای سفر به روسیه آمادگی میدید و با قرض بانک بلیتی هواپیما رو خریده بود و از سال 2014 در موسمی کار به روسیه میرفت و با این کسبش در ساختمان ها کار میکرد. نیت داشت امسال دادر یگانه‌اش را آیله دار کند، ولی با نفقه معیوبیش که 124 سومانی است به چنین کاری اکنون قادر نیست و نیت دارد باز به روسیه رود.
هم دو سال رسیان کار کرده بودم، چهار چکم ده سال پشیده کار کردم، بعد از این پشکم خیلی شدم، بعد از این کار نکردم تو پرتیز مانده حرکتی کار تا خواهد.
این زخم نه تنها به سلامتی تیمورعلی نوروزوف زیان رساند، بلکه زندگی آنها را به مشکل گرفتار کرد. همسر جوانش از ترس بیماری قند شد. والدینش طوری یک سال قرض برای چپته هواپیما گرفتهشان را به بانک سپاریدند. حالا هرچند از این وضع فرزندشان خوشحالند، ولی دهشت آن روزها را از یاد نبرآوردند.
خواب نمیبینیم، اگر میترسیم ده اگر حادثه ها شود میترسیم، اگر باریم خیلی شدیم اگر میترسیم.
سال گذشته در برابر چند منطقه شهر اصفهان دو جماعت کلانترین ناحیه بوجان غفوروف، خسته ورز و اوچی قلاچه که با ناحیه لیلک قرغیزستان بیش از 40 کیلومتر مرز دارند، نیز شاهد درگیری های شدید شدند. مقامات تاجیکستان گفته بودند در پی آن ده ها حوالی و انشاءات دولتی آسیب دیده، قسمی از ساکنان زیان جسمی و روانی دیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه بابجان غفوروف.
اخباری آزادی را ادامه می دهم. در مسکو روز 5 ایون یک رپسرای جوان تاجیک به طور فوجیوی به هلاکت رسیده است. ایدی بیگ نبیف که اساساً با تخلص استیوپا میان هواداران رپ معروف بود، همگی 21 سال داشت. به گفته دوستانش این جوان تاجیک را دیروز در یکی از فروشگاه‌های مسکو لیفت پخش کرده است. تفصیلات دیگری در رابطه با فوت این رپسرای جوان در دست نیست. روسیه مکان کار و زندگی صدها هزار تاجیکستانی است. سالانه صدها نفر آنها در پی بیماری، صدمه و حادثه‌های دیگری ناخوش جان خود را از دست می‌دهند. به حساب میانه سال تا هزار تابوت مهاجران را از روسیه به وطن می‌آورند. بنا به اطلاعی سه منبع رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 نفر از اعضای کمیسیای 44 از خوروغ به دوشنبه انتقال یافته با جرم دریافت مبلغ از خارجه گمان بردانسته شدند. جزئیات بیشتری تحقیق قضیه آنها بنا بر بزنگ‌های ما پاسخ ندادن مقامات روشن نیست. یادآور میشوم هفته گذشته 13 نفر از اعضای کمیسیای 44 عبارت از جامعه شهروندی بدخشان در خوروغ به دوستانه ولایتی دعوت کرده شدند و بعد از پرسیش آنها را به بازداشتگاه انتقال دادند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری دارد و حالا با من در استودیو است. درود بر شما. آیا تفصیلات در رابطه با دوشنبه انتقال دادن اعضای کمیسیای 44 به دست آمد یا نه؟
ببینید، سه منبع نزدیک به کمیسیای 44 در بدخشان روز 6 ایون یعنی همین روز به رادیوی آزادی گفتند که اعضای دستگیر شده این کمیسیا در هفته گذشته از خوروغ به بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مرکز دوشنبه آورده شدند. این منبع فعلا از 5 نفری آنها نام برد، از جمله فراموز ارگاشف حقوق شناس کمیسیای 44، خورسند محمدشایف برادری الفت خانم محمدشایف و منوچهر خالق نظرف، مظفر مبارک شایف و بختاور بختیاروف. آنها را برای دریافت مبلغ عیبدار کردند که گویا از محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی پول دریافت کردند. میگن همصحبتان ما در آخرهای ماه می حدود 13 نفر از اعضای همین کمیسیای 44 با دادستانی دعوت شده بودند و بعد از پرسیش به سیزای خوروغ انتقال داده شدند و پس از 2 روز 4 نفری آنها هم آزاد کرده شدند. اعضای کمیسیای 44 در صحبت‌های خود میگویند دریافت مبلغ از بیرونی تاجیکستان را رد نمی‌کنند، ولی زمان تأسیس یافتن کمیسیای 44 که با مشورت با مقامات تاجیکستان بعد ناآرامی‌های ماه نوامبر سال گذشته در خوروغ تأسیس داده شده بود، برای داشتن دفتری کاری و هم آماده کردن سندها از طرف ساکنان بدخشان که در روسیه مهاجری کاری هستند مبلغ دریافت نمودند و آن هم با روبل روسی. همصحبتان ما میگن که این مبلغ برای فعالیت کمیسیای 44 و تحقیق عادلانه ناآرامی های ماه نوامبر به طور رسمی صرف کردند و سندهای بانکی آنها را در دستشان دارند، ولی از سازمان و کشورهای خارجی چیزی نرسیده است که مایه نگرانی باشد. مردم فقط میخواستند حق به حقدار برسد. کمیسیای 44 خب نماینده آنها بود.
خب به همان طوری که گفته میشود کمیسیای 44 در پی حادثه های ماه نوامبر در خوروغ برای کمک به مقامات تفتیش و تی دوستانه کل بوریزوگی خود همین مقامات تاسیس داده شد. پس چرا آنها را حالا به این جرم عیبدار میکنند؟
بله درست است، اعضای کمیسیای 44 این کمیسیا 6 نفری آنها، تنها 6 نفری آنها به واسطه عضو گروه تفتیشاتی دادستانی کل هستند که برای انجام دادن قضیه نارامه ماه نوامبر خوروغ از جمله حادثه به مرگ رسیدن گلبدین زیابکوف در روشقلعه مشغول بودند و اینکه امروز با جرم دریافت مبلغ از خارج عیبدار میشوند سؤال خیلی مهم است. ولی مقامات حکومت تاجیکستان چگونه مبلغ، کی و با چی را دریافت شدن را تا حال حاضر شهر نمیدن. تنها همین نکته برای ما روشن شد که آنها را عیبدار کردند و پیوندانشان هم حرفی نمیزنند. حالا معلوم نیست که آنها وکیل مدافع دارن یا نه، چون که از بازداشت آنها تقریبا دو هفته میگذرد. یک منبع از بدخشان گفت که انتظار میرود در روزهای نزدیک صحبت آنها طریق تلویزیون های دولتی پخش شود که آن را به صحبت های تلویزیونی الفتخانه محمدشاه و خلبش شباهت میدن که دو هفته پیش پخش کرده شده بود.
بله، تشکر برای صحبت. خوب بازوی کمیسیون 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میون روی آنها به اعتراض 4 روزه در خورو خاتمه داده شد، اما بعدن از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها آنها ابراز ناراضگی کردند. هفته گذشته در دایره روز جهانی دوچرخه سواری در دوشنبه آزمون ویلاسیپدرون ها برگزار شد. در شرایطی که نرخ سوزشواری و راهگیرا بالا می رود، دوستداران دوچرخه در تاجیکستان زیاد می شود و آنها می خواهند مقامات شرایط فراهم آورند تا دوچرخه چون یک وسیله نقلیات استفاده شود. تا کجا چاره بین های بخشیده به دوچرخه رانی مشکلات نبودن راه مخصوص و توقفگاه ها برای گذاشتن ویلاسیپد را حل می کنند، هنوز سوال باقی می ماند. شالوی عبدالله موضوعی دوما میدید.
بی بی سورو در مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه درس دوچرخرانی را می آموزد. او قبلا هم دوچرخرانی می کرد، اما اکنون می خواهد دوچرخرانی حرفه‌ای شود. تلاش هایش به نتیجه نبود. او در آزمون جای دویم را گرفت.
معلم میگوید که تو از تمام بچه ها پسران خوبتر میرانی، هم هشت را های کردن، هم مار پیچ را، همش را خوبتر میرانی از آنها.
آزمون چرخه امانی در دایره روز جهانی دوچرخه سواری که همه ساله روز 3 ایون جشن گرفته می شود در شهر دوشنبه برگزار گردید. تشکیل کنندگان میگویند این دومین چوربینی برای بهداشتی وضع دوچرخرانی در تاجیکستان است.
سال 2021 84 دختر و بچه از محفل ما گذشته بودند. این سال تقریبا 50 نفر دختر و بچه از تمام دوشنبه اشتراک کردند در محفل ما.
دوچرخه سواری را در تاجیکستان هنوز برخی ها کاری پسرانه میدانند، اما در این آزمون شمار دختران کم نبود.
برای سلامتی خودمان ای بسیار یاری کامل است، من فایده‌اش هست.
یک پرسش تشکیلات جمهوری نسل جوان تاجیکستان که در دایره لایحه بهداشتی وضع شرایط دوچرخه سواری گزارانده شد نشان داده است که بعد از بیماری همگیری کووید و گرانشوی نرخ سوزشواری شمار دوچرخه سوارها در شهر دوشنبه 40% بیشتر شده است.
بنزین هم قیمت شده است، برای همین بسیار دوچرخه می‌خرند.
در گذشته هم پیشنهاد برای به کار آمدن با دوچرخه و ساختن شرایط برای دوچرخه سواری صدا داده بود.
ماه ایون یا آگوست بو یک دیگه میگذارانیم در کجا دوچرخه‌رانان میخواهد دیده روی دوچرخه‌رانی. بعد از وای پیشنهاد میشد به مقامات اجرایی دولتی شهر دوشنبه که دوچرخه‌رانان میخواهد در همون فلان کوچه روی دوچرخه‌رانی بینه.
مقامات سالهای اخیر میخواهند توجه ساکنان را به این نوع ورزش جلب کنند. چند پیش مسابقات قهرمانی آسیو اوید با دوچرخرانی در تاجیکستان برگزار شد. بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور به دوشنبه آمدند. اما با این همه شکایت ها از نبود راه‌های مخصوص و شرایط برای دوچرخرانی کم نیست.
برادگان مهربان، با همین مطلب از دوشنبه اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یک و یکی شما که تا آخر ما را تماشا کردید و همه روزه همراهی ما هستید. چون همیشه از آن خبر و گزارش‌های از این بیشتر شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید و هم نبرها را در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. ما فردا شما را در برنامه‌های بعدی منتظر خواهیم بود. تا برنامه‌های فردا خود را احتیاط کنید و خود نگهدارید. We'll be right back.
من میگم خیلی ارزان شد. 3 سومون ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروز شو. امروز 6 ایون خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان میگویند که تحت حادثه ها و بهانه های دیگر نباید به فعالیت رسانه ها و روزنامه‌نگاران مانع ایجاد شود. در اظهارات مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان که روز 6 ایون نشر شد، همچنین به جامعه روزنامه‌نگاری کشور توصیه داده شده است که با در نظر داشتن منفعت های ملی تاجیکستان و وضع منطقه و جهان، معیار و استانداردهای کسبی و اخلاقی را رعایت کنند. این واکنش سازمان های ژورنالیستی بعد از 2 روز بازداشت، بازپرسی و مشت خوردن بلاگر و روزنامه‌نگار تاجیک دلیر امام‌علی نشر شد. در این اظهارات 10 سازمان و رسانه های تاجیکستان از جمله قضیه های اخیر حمله به خبرنگاران، محدود کردن رسانه ها در بازتاب خبری واقعه های بدخشان و بازپرسی دعوت کردن برخی از خبرنگاران اشاره شده است. سازمان های ژورنالیستی از جمله از قضیه اخیری بصری خبرنگاری رادیوی آزادی آمده، از جمله لتوکوب خبرنگار مولا رجب یوسفی و مانع شدن به فعالیت کسبی ژورنالیستان دیگری رادیوی آزادی براد یوسفی و انوشروان عارفوو نسیم اسامف و مصادره تلفن و کامپیوتر خبرنگاری از یپلوس رمزیان میرزابک و نگرانی شده است. در بیانیه خود سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان از مقامات دولتی خواستند که به این گونه قضیه ها جدی برخورد نموده، عاملان لتوکوب ژورنالیستان را پیدا و طبق قانونگذاری مجازات نمایند. دادگاه اسماعیل سامانی عزت امان حامی مهاجران کاری در روسیه را با جرم قلابی به 6 سال دیگر محکوم نمود. به این حکم مهلت زندانی و به 15 سال محرومیت از آزادی برابر شد. عزت امان حامی زندانی مهاجران در ماه اپریل سال روان با گرفتن $7,000 دیگر متهم شده است. مرافع در نیمه دومی روز 6 ایون در بنای دادگاه اسماعیل سامانی با حضور وکیل مدافع پیوندان و افراد دعواگر برگزار شده است. محمد یوسف خالوف پسر عزت امان روز 6 ایون پس از انجام مرافع به رادیوی آزادی گفت آماده بودند که قرض های دعواگران را در تالار در حضور دادرس و دادستانی پرداخت کنند، ولی دادرس بدون پرسش حکم را خواند و رفت. عبدار کننده دولتی در هفته گذشته از دادگاه 7 سال زندان پرسیده بود. یکی از دعواگران گفت آنها را دادگاه برای شرکت در مرافع دعوت نکرد، بلکه نزدیکان عزت امان را دعوت نموده گفتند که در تالاری دادگاه مبلغی دعوایی را پرداخت خواهند کرد. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادگاه نسبت به پرونده عزت امان کاملا راضی نیستند. عزت امان را ماه اکتبر امسال به 9 سال زندان محکوم کردند. سرگی هایدایف ولی لوهانسک میگوید نیروهای مسلح اوکراین حالا تقریبا نصفی از قلمرو شهر سیویرادونیتسک را زیر نظارت دارند و گفته هایدای نیروهای روسیه قبلا 70% قلمرو این شهر را اشغال کرده بودند، ولی در 2 روز گذشته نیروهای اوکراینی توانستند بخشی از منطقه های از دست رفته را دوباره صاحب شوند. با گفته او 8 نظامی روس اسیر گرفته شدند. جانب روسیه تا حال این خبر را شرح نداده است. وزارت دفاع بریتانیا و پژوهشگاه موزش جنگ در امریکا نیز کامیابی نیروهای اوکراین را در سیویرادونیتسک ذکر کردند. طبق گزارش هر روزه وزارت دفاع بریتانیا، نیروهای اوکراینی احتمال توانستند سرعت پیشروی نیروهای روسیه را سست کنند. در آن همچنین گفته می شود روسیه برای کاهش دادن تلفات در میان نیروهایش احتمال از نیروهای ضعیف و بی تجربه منطقه خودخوانده LNR استفاده می برد. دادگاه لایلک در ولایت بودکند قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را با گناه عبور غیر قانونی سرحد جریمه بسته سپس رها کرده است. حکم 3 ایون امسال صادر شد. دفتر مطبوعات دادگاه بودکند روز 6 ایون به بخش قرغیزی رادیوی آزادی خبر داد که شهروندان تاجیکستان به پرداخت 50000 سومی معادل 7000 سومانی وظیفه‌دار شدند. این افراد از دهه قرغونچه ناحیه جبار رسول ولایت سوخت هستند. نظر خود آنها به قضیه معلوم نیست. با اطلاع منابع رسمی آنها 13 می امسال دستگیر شدند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر و در پی بد شدن روابط، بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت اگر به اوکراین موشک‌های دورپرواز داده شود روسیه به انشاءات ضربه می‌زند که تاکنون از حمله به آنها خودداری می‌کرد. یک پاره از این صحبت پرزیدنت روسیه در تلویزیون روسیه یک نشر شد. این نخستین مصاحبه پوتین بعد از 24 فوریه بعد از صادر کردن فرمان حمله به اوکراین است. پوتین تصمیم آمریکا را درباره فرستادن نظام پرتاب موشکی به اوکراین شرح داد. با گفته وی چنین ارسال ها نو نیستند، زیرا ارتش اوکراین اسلحه به این مانند را دارد که در دوران شوروی استحصال شدند. اما اگر به این نظام ها موشک های دورپرواز نصب شود، روسیه خلاصه بروری خواهد کرد. پوتین نگفت که در این صورت به کدام انشاءات اوکراین ضربه خواهد زد. ایالات متحده هفته گذشته تصمیم گرفت که به اوکراین نظام موشکی نوعی هایمرس فرستد. در آمریکا شرط گذاشتند که نظام موشکی مذکور برای حمله به حدود روسیه استفاده نشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با اطلاع دریافتی، هفت عضو بازداشته کمیسیون 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را از خارق به دوشنبه فرستادند. سبب این تصمیم معلوم نیست. مقامات درباره بازداشت اتهامی ضد آنها چیزی نمیگوید. با کمی سه منبع از هم جدای رادیو آزادی روز 6 ایون گفتند این افراد با گرفتن مبلغ از خارج گمان برند و در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان نگهداری میشوند. موقع خودی آنها و یا شخصان نزدیکشان دسترس نیست. رادیو آزادی تا این دم نام 5 نفری آنها را معلوم کرد. فراموز ایرگاشف، حقوقدان و داوطلب کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2020 که نامزدیش ثبت نام نشد. خرسان محمدشایف، برادر روزنامه‌نگار و فعال شهروندی الفت خانم محمدشایف و منوچهر خالق نظرف، مدیری انجمن حقوقشناسان پامیر و عضو ائتلاف ضد شکنجه، مظفر مبارکشایف فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان و بختاور بختیاروف فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان. آخر ماه می امسال 13 عضو کمیسیون 44 در خارق به بازپرسی دعوت شده. بعضی از آنها رها شدند ولی قسم دیگر دستگیر شدند. آنها را گویا با گرفتن پول از محی‌الدین کبیری، رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان متهم دانستند، گفت یکی از همصحبتان رادیو آزادی در بدخشان. به دلیل امنیتی نامه ذکر نمی شود. مقامات در این باره به طور رسمی چیزی نمی گویند. در گزارش تلویزیون های دولتی بعضی ناراضیان را در بدخشان به گرفتن دستور و مبلغ از خارج متهم می دانند. مخالفان بی اساس و بهانه به سرکوب ناراضیان و فعالان بدخشان می دانند. افراد نزدیک به کمیسیون 44 دریافت مبلغ را از بیرون رد نمی کنند، اما می گویند آن را زادگان بدخشان از روسیه فرستادند، نه مخالفین حکومت از اروپا. تنها مهاجران زادگان بدخشان برای داشتن دفتر کاری و تحقیق سندهای کمیسیون 44 مدد کردند. آنها هم به روبل روسی. حجت بانک هست، مردم فقط می خواستند حق به حقدار برسد. کمیسیون 44 نماینده آنها بود، علاوه کرد مصاحب ما. کمیسیون 44 در پی اعتراض های ماه نوامبر سال 2020 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان شاملند. 6 نفری آنها عضو گروهی هستند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی عبارت بوده، حادثه ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق دارند. تنش ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعدی آن افج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن رشت قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعدی آن برخاست، 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسیون 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میانه‌روی آنها به اعتراض جهار روزه در خارق خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز نارازگی کردند.
کوی باورم مرم از برم، من تنهایم، بجانم قسم، دلها قسم، با تو میمانم. مکن خستم، دل شکستم، عقل بستم.
دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابا یار وفا دیگر شراب دیر چرا وقت من تنهایم دیر دیر تو را قهری تو را من نمیخوام
ساکنان دهه کمونگران در کانون دوشنبه شکایت دارند که تقریبا یک سال باز آب حمام و حاجتخانه زندان نوی وحدت بدون پاکاری ضروری به جویبار محلشان می‌ریزد و کسی در فکر حلش نیست. مسئولان میگویند کمی بوی بد است ولی مسئله به آن حد نیست که ساکنان تصویر میکنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. مبس نو در کانون روی دوشنبه وحدت در 15 کیلومتری مرکز پایتخت جایگیر است. در رو بروی آن و نزدیک به دهه کمونگران مرکز پاکاری آبی پرتاب ساختند که به سریاست اجرای جزای جنایی یا اداره زندان ها تعلق دارد. ساکنان میگویند مرکز درست کار نمی کند. اکرام الدین رسولوف ساکنی دهه کمونگران وحدت در آخر ماه می به رادیو آزادی گفت مراجعه آنها برای حل مسئله آب افلاس به نتیجه مانده است. مصاحب ما گفت به همین دلیل آب را از بالاتر دهه که نسبتا تازه است می آورند و استفاده می برند. با قول ساکنان غیر از آب آشامیدنی کارهای دیگری خانه و زمین را با آب جویبار نزد منزلشان حل میکردند ولی یک سال باز از این محرومند. روز 20 می امسال بعضی از قسمت‌های آب جویبار دهه کمونگران افلاس به نظر می‌رسید. بوی غلیظ نیز احساس می‌شد. آب جویبار در برابر دهه کمونگران از حدود محله‌های مولوی، تیزگر، یعنی قرغان نیز می‌گذشته است که با قول ساکنان هزارها نفر در این محله به سر می‌برند. بهرام حسنوف مدیر مرکز پاکاری آب که بر ریاست زندان ها متعلق است گفت چند پیش در پی یک باره قطع شدن نیروی برق تازه کردن آب مشکل شد و زود برطرف گردید. وی تصدیق نمود که کمی بوی بد هست ولی به زودی حل خواهد شد. ساکنان نگرانند که تا حال برایشان معلوم نیست مسئله آب افلاس و بوی غلیظ در محل زیستشان کی برطرف می شود. اکبر یتیموف معاون رئیس جماعت بهار که کمونگران به آن داخل می شود روز 20 می از شهر موضوع خودداری ورزید. وی گفت از مشکلی ساکنان خبر ندارد و مسئله را می بیند و بعدن شهر می دهد. محبس نوی وحدت را سال گذشته به استفاده داده زندانی های را که در محبس رقم اول در مرکز دوشنبه نگهداری می شدند به اینجا کوچاندند. مقامات میگویند زندان نو را بر اساس معیارهای بین المللی ساختند اما چون به خبرنگاران اجازه بازدید نمیدهند معلوم نیست تا کجا چنین ادعا اساس دارد. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان موجود است. در گذشته گفته میشد در این مؤسسه ها تقریبا 13,000 محبوس را نگاه میدارند ولی بر اساس قانون عفو که بخشی از زندانیان رها شدند فعلا برای رسانه ها آمار دقیق محبوسان معلوم نیست. در 3 سال اخیر زندان های تاجیکستان شاهد چند آشوب خونین شدند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا